أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجرنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. چون در تفسیر دارالسلام دو وجه بود، یکی این که منظور دار و سلامت و عافیت و امن است که همون بهشت مراد باشد، و تفسیر دیگر این که سلام برابر بخش پایانی سوره مبارکه 8 یکی از اسماء حسنا ذات اقدس راه است، در نتیجه دار و سلام می شود دار الله، و بهشت را دار و سلام گفتن که این اضافه تشریفی باشد، نظیر این که کعبه را بیت الله گفتن که اضافه تشریفی باشد. اگر منظور از این سلام اسم از اسماء حسنای حق باشد، مرجع ضمیر در وهوه ولیهم هم میتواند رب باشد هم میتواند سلام، ولی اگر منظور از سلام همون سلامت و عافیت باشد، مرجع ضمیر فقط رب است. اگر چون که طبق بعضی از نقلها سلام چون اسمی از اسماء الهی است و بهشت را دار و سلام گفتن تشریفن، اونگاه سلام که یکی از اسماء حسنای تعالی است، سلام المؤمن المهمن العزیز الجبار المتکبر، اگر کسی در تحت ولایت سلام بود، نتیجهش هم جز این نخواهد بود که جا ربه به قلب سلیم و مانند اون خواهد شد. زیرا اگر کسی تحت ولایت سلام بود، اون مولایی که سلام است مبلا علیه خود را سلیم می پروراند. مطلب دیگر آن که معشر گرچه بر گروه و جمع دلالت میکند، اما مفردی از لفظ او نیست. معاشر میشود جمع معشر باشد، ولی خود معشر که دلالت بر جمع دارد مفردی از خود ندارد. به هر جمعی نمیگویند معشر. اون جمعی که در اثر راه مشترک، هدف مشترک با هم معاشرت دارند و در عشرت و زندگی مشترک به سر میبرن، به چنین گروهی گفته میشود معشر. مثل اینکه به هر گروه هم نمیگوین امت، مگر اینکه یک امام و امام و مقصد و پیشوای خاص داشته باشند. معشر به چنین گروهی گفته میشود. و اینها چون معاشر هم بودن، هدفشون یکی، راهشون یکی، از این جهت معشر گفته شد. مطلب سوم آن است که اینکه فرمود قد استکثرتم من الانس، نظیر آن است که فرمود قد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. یعنی این شیاطین جن استکثار کردن، یعنی گروه کثیری از انسانها را به تباهی کشوندن. مطلب چهارم آن است که اینجا اون رهبران اغوا و اضلال زیر سوال قرار گرفتن ولی جوابی ندارن. اینها مسئولن ولی زیر دستانشون که تابع اینها هستن پاسخ میدن. وقتی سوال ذات اقدس اله، سوال توبیخی و اعتراضی متوجه معشر جن شد، همونها باید جواب بدهن، ولی جواب اونها در این آیه نیامده. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، که این سوال توبیخی است، ولی اونها جواب نمیدهن، پیروانشون جواب میدهن. مطلب بعدی آن است که این جریان محاوره و مناظره ای که بین تابعین و متبوعین است، در موارد متفرقه آیات قرآن کریم به صورت‌های گوناگون ظهور کرده که بعضی از اینها در نوبت‌های قبل بحث شد. یک مشاجره اینها با یکدیگر دارند که کلما دخلت امتون لعنت اختها، و یک احتجاج هم با یک دیگر دارن که تابعان به ذات اقدس اله میگوین ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فعدلون از سبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب. اونگاه مطبوعین به این سؤال تابعان جواب میدن که شما راه را تشخیص دادید و عمدن بیراه رفتید، برای اینکه انبیا و اولیا شما را به فضیلت دعوت کردند، فطرت و عقل شما را به خیر و حق هدایت کردند، ما هم شما را دعوت کردیم می‌خواست نیایید. چه اینکه اساره این سوال و جواب بین شیطان و پیروان شیطان در قیامت برقرار می‌شود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 21 و 22 این است: و برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. تابعان و مسبوعان میگویند که ما در اثر اغوای شما به دنبال شما حرکت کردیم، امروز کاری هست از شما برمیاد که مشکل ما را حل کنید. اونگاه مطبوعها به تابعان میگوین لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اگر توفیقی از خدا نصیب ما بشود در اینجا ما مشکل شما را حل میکنیم، ولی الان چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم برای ما بی تفاوت است. با اینکه در دنیا ما به انبیامون گفتیم سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعدین، در دنیا به رهبران الهی گفتیم چه ما را موعظه کنید چه نکنید ما حرف شما را گوش نمیدیم، الان هم چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم از جهنم و از عذاب بیرون نمیاییم. اونگاه وقال الشیطان لما قضی الامر، یعنی بعد از اینکه داوری به پایان رسید، هر کسی برابر حجتی که داشت احتجاج کرد و تمام حجج جمع‌بندی شد، تبهکاران به دوزخ رفتن و وارستگان به بهشت، وقتی امر تمام شد اونگاه شیطان میگوید ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شیطان میگوید به اینکه خدا دعوت کرد، انبیا دعوت کردن، فرشتگان دعوت کردن، عقل و فطرت شما رو دعوت میکرد، منم دعوت کردم، خب میخواستی دعوت اونها رو گوش بدید، من که سلطنتی بر شما نداشتم. که امروز هیچ کدام از ما بر شما یعنی تابع و مطبوع مشکل دیگری را نمیتوانیم حل کنیم، هر کسی گرفتار عذاب خود خواهد. این مشاجره گرچه با گفتار شیطان پایان میپذیرد، ولی همچنان اینها یکدیگر را به زشتی نام میبرند. آیه 25 سوره مبارکه عنکبوت این است که و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات دنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. و اگر وارد جهنم بشوند باز کل ما دخلت امتون لعنت اختها. مطلع بعدی آن است که سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل این جمله و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا فرمون که محتمل است که منظور از این بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا موقعیت هستی باشد، درجه وجودی باشد که ما نائل شدیم. یعنی تبهکاران میگن خدایا ما در اثر اغوا و اذلال یکدیگر از یکدیگر لذت بردیم و به حدی رسیدیم که الان شما میبینید، یعنی به این درجه از شقاوت رسیدیم. گرچه قول غالب مفسرین که فهمان بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا مطابق با معهود کلمه اجل است که اجل همون مدت مضروب است که پایان میپذیرد، ولی ایشون فهمان سیاق شهادت میداد که منظور از این اجل مون مدت و امد نیست. اگر منظورشون از سیاق آینده باشد که چنین شهادتی نمیدهد، اما اگر سیاق گذشته باشد البته شهادت میدهد. و اون است ربنا استمتع بعضنا به بعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یعنی ما در این تمتع متقابل به جای رسیدیم که الان تو میدانی، هر کسی به هر حدی رسید که الان پیش شما معلوم است. لذایشون به قرینه گذشته این عجل را همون درجه از شقاوتی که اینها به اون درکه یا درجه رسیده اند تفسیر میکنن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس الله فرمود النار و مسواکم خالدین فیها الا ما شاء الله، اگر این الا ما شاء الله معنای کلامی داشت که استثنا نیست، معنای کلامی الا ما شاء الله نظیر معنای کلامی الا ما شاء ربک که در سوره هود بود، اونجا معنی استثنا نیست، معناش این است که بهشتی ها مثلا در بهشت مخلدن، این چه نیست که از مشیت الهی به در آمده و خارج باشد، خلود بهشتی ها در بهشت بر اساس مشیت الهی است، رو قدرت الهی است، نه این که حالا اینا ابدیان و از قدرت خدا بیرون رفته، چه این که ابدیت جهنم هم بر اساس مشیت خداست، چه این استثناء میخواد اون معنای کلامی را بفهماند نه که یه عده را خارج کند. ولی اگر نه استثنای ادبی بود، خاص عده رو خارج کند، گرچه استثنایی که بعد از جمله متعدد آمده است اون جمله اخیری متیقن و شمول است، ولی احتمال اینکه هر دو جمله را شامل بشود هست. یعنی اگر ما چند مستثنا من داشتیم، یک مستثنا در پایان اونها ذکر شد، گرچه اخیری قدر متیقن است چون به اون نزدیک است، ولی احتمال اینکه به ما قبل اخیر هم سرایت بکند هست. اگر این الا ما شاء الله معنای ادبی داشت نه معنای کلامی و خاص استثناء بکند، استثناء هم اخراج ما لولاه دخل است، گرچه نسبت به خلود قدر متیقن است که خالدین مطلب دوم است، اما اولی را هم ممکن شامل بشود. یعنی بعضی ها مشمول عفو باشند اصلا وارد جهنم نشوند، بعضی ها که وارد جهنم شدند ممکن است مخلد نباشند و از جهت خلود منقطع الاخر باشند، به هر دو قابل برگشت است. اما این که گفته شد به این که منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اون یکی از آیات مشکلی است که بحث خاص خود را دارد، که همگان وارد جهنم میشوند یعنی چه؟ آیا ورود در اونجا معنی دخول است یا ورود در اونجا نظیر اون چرا که در باره موسی کریم سلام الله علیه آمده است که وقتی از مصر به طرف مدین حرکت کرد خدا هم فرمود که لما ورد ما مدین وجد، ورد ما مدین نه یعنی وقتی تو آب رفت، وقتی به جایی که آب میگیرن مشرف شد، دیدی از دامدارها برای دامشون آب میگیرن و وجد من دونه مام رتین تزودان، خب گفتن اونجا ورده معنای اطلاع و اشرفه است نه معنای دخول. و کریمی که میگوید این منکم الا واردها، اون هم به معنای دخول نیست، معنای اطلاع و اشراف است. به هر تقدیر آیا معنای دخول است یا معنای اشراف در همون آیه خاص خود باید بحث بشود. مطلب بعدی آن است که کریمی که میگوید من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این دلیل محکوم ادله دیگری است که خدا میفرماد یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا میفرماد او ستار است و مانند آن، همونطوری که محکوم ادله غیبت و مانند آن است. بیان ذلک این است که در باره غیبت آمده که اگر کسی غیبت برادر مؤمن را کرد، حسنات او به نامه عمل اون شخص غیبت شده نوشته می شود، یا سیئه اون شخص غیبت شده در نامه اعمال غیبت کننده نوشته می شود. لذا غیبت کننده می بیند یک کار خوبی کرده، حسنه ای دارد، ولی در قیامت اون حسنه را نمی بیند. یک گناه نکرده را در قیامت در نامه اعمال او می نویسند، او را می بیند. سوال میکند اون حسنه ای که من انجام دادن ندیدم، به این سیئه ای که میبینم مال من نیست. جواب دادن که سببش همون غیبتی است، سلب حیثیتی است که از دیگران کردی، آبروی دیگران رو در جلسه بردی، این باعث نقل و انتقال شد. خب البته این علاهده باید بحث بشه، این سادگی نیست که نقل اعمال یعنی چه، کیفیت نقل اعمال چیست. ولی به طور اجمال آیه که میگد یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا آیه تکفیر سیئات، یا نصوصی که دلالت بر نقل میکند، همه این ادله نقلی حاکم بر اطلاق دلیل نقلی دیگر است. اون دلیل میگد من یعمل مثقال ذره شرا یره، من یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی هر کسی اندل موت یه مثقال ذره خیر داشته باشد، یه مثقال ذره شر، اینا رو در قیامت میبیند. ولی در حین عمل ممکنه خیلی از کارها رو کرده باشد بعد جابجا شده باشد. اگر نصوص دیگری گفت اعمال غیبت کننده را به حساب دیگر می‌نویسند، حاکم بر این من یعمل مثقال ذره است، یعنی که بگد عمل او نیست. اگر کسی عملی را انجام داد و صاحب اون عمل بود، او را می‌بیند. لذا در قیامت اساس کاری است من جائب الحسنه فله عشر امثالها، یعنی اگر کسی حسناتی داشت، یک کاری نکرد که این حسنه به سیئه تبدیل بشود، کاری نکرد که این حسنه از او منتقل بشود، کاری نکرد که این حسنه حبط بشود، این حسنه را نگه داشت، حال دم مرگ با اون حسنه مرد، اونگاه در قیامت جائب الحسنه میشود فلو اشرم ساله. نه من فعل الحسنه، بلکه من جائب الحسنه. خب بنابراین منافات ندارد که ادله دیگر حاکم بر این باشه. مطلب دیگر اون است که این من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، معناش این نیست که هر کسی یک مثقال ذره عمل کرد برابر اون ذره پاداش میبیند. این رؤیتش خبر داد، نه پاداش و کیفر را. ممکن است مثقال ذره شر کرده باشد، خدا نشانش بدهد، بگوید این کارهای شر تو بود، و ما با برکت فرون دعا، توسل، شفاعت یا فرون کار خیر از تو گذشتیم. چون که در موقع محاسبه این چنین است، خدا اگر بخواهد حیثیت کسی را حفظ بکند، با اینکه عده زیادی کنار هم هستند، ذات اقدس اله حساب اون شخص را طرزی بررسی میکند که همه اعمال او را به او نشون میدهد، در حالی که کسی که در کنار او هست هیچ آگاهی از کیفیت محاسبه او ندارد و نمیبیند. خدایی که بخواهد ستاران آبروی او را حفظ بکند، اعمال او را طرزی بررسی میکند که حسنات او و سیئات او را نشان او میدهد و دیگری بیخبر است. بنابراین من یعمل مثقال ذره شرا یره، معناش این نیست که من یعمل مثقال ذره شرا یعاقب علیها. ممکنه مورد تکفیر باشد، ممکنه تبدیل باشد، یبدل الله سیئات حسنات و مانند آن. مطلب دیگر آن است که همونطوری که بعضی از آیون فرمودن، گرچه روایات و آیات خونده شده اصل مسئله رو تثبیت کرده است، اما این بیان شریف در کتاب وسائل ابواب مقدمه عبادات باب 18 حدیث 5 آمده است، یه حدیث بسیار جالبی است که میتواند جامع اون حرفها و شاهد سخنان قبلی باشد. عنوان باب هم این است که استحباب الاتیان بکل عمل مشروع روی له ثواب عنهم، که حدیث من بلغ در این باب است. حدیث 5 این باب این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند ان آبائه علیهم السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من وعده الله علی عمل ثوابا فهو منجزه له، و من اوعده على عمل اقابن فهو فیه بالخیار. هر عملی را که ذات اقدس اله وعده ثواب اون را داد، کسی اون عمل را انجام داد، یقینا خدا انجاز وعد می کند، هرگز تخلف نمی کند، چون خلف وعده قبیح است و محال. اما و من اوعده على عمل اقابا، اگر ذات اقدس اله وعید اقاب نسبت به یک عملی داد که ای کسی فلان گناه را مرتکب شد به فلان وعید و کیفر مبتلا می شود، اونگاه فهو بالخیار، اگر حکمت و مصلحت او بود اقاب می کند و اگر حکمت و مصلحت در عفو بود عفو می کند. این تأیید میکند به این که عقاب ها بالوعید است نه بالاخبار، چه این که ثواب ها هم بالوعد است نه بالاخبار. اصل بهشت و جهنم به این که بخیر آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، این سه قسمی که در سوره مبارکه حدید آمده اینها خبر است. اما این که اگر شخصی فرون کار را کرده است فرون ثواب را میدهیم، این وعده است و یقینا خدا انجاز وعد میکند طبق بحث ها گذشته. و درباره گناه فرمود اگه کسی فرون گناه را کرده است خداوند چنین کیفری میداد، این وعید است و انشاست فهو بالخیار، نه اینکه این خبر باشد، اگر خبر باشد که دیگه بالخیار نیست. در نهج البلاغه هم از این تعبیرات وعد و وعید برابر قرآن کریم نظیر اون چه که در قرآن کریم آمده است کم نیست. در خطبه اول نهج البلاغه که خطبه مبسوطی است، در بخشای پایانی همون خطبه اول جریان قرآن را که تشریح میکند، فرمود کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه. بعد به اینجا میرسد من کبیر اوعد علیه نیرانه او صغیر ارسد له قفرانه. فرمود همه حرام ها را خدا مشخص کرد، یا زن به کبیر است که خدا به آتش قیامت ایعاد کرد، یعنی وعید داد، یعنی تهدید کرد. سخن از اخبار نیست که ذات اقدس اله خبر بدهد که اگر کسی معصیت کرده است به جهنم می رود، تا این خبر باید صادق باشد و مستحیل الکذب، بلکه وعید است و انشاست نه خبر. لذا همون حدیثی که در باب 18 ابواب مقدمه عبادات آمده است فهو بالخیار، اگر خواست عذاب می کند و اگر خواست عذاب نمی کند. چون که در خطبه 86 نهج البلاغه در اواسط اون خطبه این چنین آمده است، وقتی حضرت خواست مردم را موعظه کند فرمود به این که وعلقا علیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه و قدم علیکم بالوعید. خدا برای گناهان وعید داد، تهدید کرد، شما رو انذار کرد. پس معلوم می شود غالب اون چه که به صورت جمله خبریه آمده است اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده و می شود وعید. و چون وعید است در ذیل همین آیه محل بحث آمده است که ان ربک حکیم علیم، البته حکیمانه کار بکند، ببیند کجا مصلحت است عفو میکند، کجا مصلحت نیست عفو نمیکند. مطلع بعدی در ذیل کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، این روایت مرسلی بود که دیروز از تفسیر فخر رازی نقل شده است که ایشون در جریان ابازر نقل کرد که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این حدیث مرسل مثلا گفته باشد تو ضعیف هستی و امارت امانت است. هر مطلب درباره این نقل است. اولا این سند اون چنایی ندارد، یک مرسل بیش نیست. و ثانیاً نمی شود گفت که ابی ذر انسان ضعیف بود و فاقد قدرت اجرایی و تدبیر بود، برای که در جریان شرح حال ابی ذر رضوان الله علیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک جنگی و غزوه ای رو در پیش داشتن، از مدینه خارج شدن، وجود ما رو که از تعمیر در میت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این جریان ابیذر را جانشین خود در مدینه کرد. خب اگر کسی نتواند جانشین پیغمبر باشد و شهری را در حالت جنگ اداره کند که حضرت او را جانشین خود قرار نمیداد که، پس معلوم شد قدرت تدبیر داشت، قدرت اجرایی داشت و می توانست در شرایطی جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. پس اولا اون حدیث مرسل است و ثانیاً این مورد نقض هم دارد. و اما ثالثاً، حالا برفرض ابوذر رضوان الله علیه نتواند کارای اجرایی بکند، این ذره از عظمت او، از ولایت او، شهامت او، شجاعت او و صدیق بودن او که از ابرار هست، از مقربین است، نمی کاهد. حالا فرض کنید شما یک فقیه نامی، یک مرجع تقلیدی نتواند حالا قدرت اجرایی داشته باشد، این چنین نیست که حالا نقص عظمتی او باشد. درباره ابوذر چیزهای نقل شده است که درباره خیلی از اوحدی از اصحاب نقل نشده. همین جریانی که نقل کردن، این دیگه مخصوص ابوذر رضوان الله علیه است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما اقلت القبرا ولا اذلت الخضرا على ذی لهجه اصدق من ابوذر. زمین هیچ کسی را رو دوش خودش جا نداد، اغلال نکرد، یعنی بار او را حمل نکرد، و آسمان سبز بر بالای سر هیچ کسی سایه نینداخت که از ابوذر راستگوتر باشد. خب این جزء برجسته ترین فضائل است. این در بسیاری از جوامع ترجمه هست، کتاب های رجال هست، کتاب های تاریخ هست. و اصولا ابوذر رضوان الله علیه یه شخص استثنایی هم بود است. حتی در تلیعه اسلام وقتی که شنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه ظهور کرد، برادرش فرستاد تا استخبار کند. برادرش آمد و حضور پیغمبر و او وضع را دید و برگشت و گزارشی داد که ابوذر را قانع نکرد. گفت اون کسی که پیغمبر است و دعایه دارد غیر از اون مقدار کمالاتی است که تو برای من نقل کردی، که گفتی او حرفایی دارد که شبیه شعر شاعران نیست و امثال ذلک، نه، او با چیزهای دیگر هم آورده باشد. لذا خودش آمد، مخفیانه هم آمد، بدون اینکه کسی بداند در مسجد بود. شب هست امیر او رو مهمان کرد و چیزی هم نگفت. باز فردا منتظر پیغمبر بود، باز خدمت حضرت نرسید و باز تنها شب را به سر بود. باز وجود مبارک استمیر او رو مهمان کرد. بعد حضرت بود که برای چی آمدی، چی میخوای در این شهر؟ گفت اگر مثلا محرم اسراری بگویم. گفت بله. گفتم برای بررسی کسی که داعی نبوت دارد آمدم. گفت بسیار خوب، او رو خدمت پیغمبر فردا برد و اونجا ایمان آورد بدون اینکه از پیغمبر معجزه طلب بکند. خب حالا مأموریت او این نبود که علنی کند جریان را. آمده بیرون گفت من اون نیستم که مسلمان مخفی باشم. همونجا شهادتین رو جاری کرد و همونجا صنادید قریش ریختن، اونقدر زدن که عباس عموی پیغمبر آمده گفته شما نشناختید این کیه. گفت این ابوذر قفاریست، قبیله بنی قفار، اینا محلشون سر راه تجارت شما، شما برای تجارت که از مکه به شام میروید از سر راه روستاهای اینا میگذرید، اینا از شما انتقام میگیرن. با این وضع عباس باعث شد که از زدن ابوذر صرف نظر کردن. فردا هم ابوذر رضوان الله علیه آمد همین شهادتین رو فریاد کرد، بازم اونچنان زدن. یه همچه عنصری بود بالاخره. یه آدم چیز فهمی هم بود، نه تنها انقلابی بود، مبارز بود، زندانی بود، مفسر عظیمی هم بود. دقیق بینی و تیز بینی ابوذر این بود که به معاویه و مسئولین درباره معاویه میگفت شما هی بگید بیت المال، بیت المال، بیت المال، باید این رو روشن کنید، این الف و لام عوض مضافلهیه، شما منظورتون چیه؟ چون معاویه گفت بیت مال الله، بیت مال الله، گفت این چنین اشتباه نکن، عوام فریبی نکن، این بیت مال الله نیست، این الف لامی که اینجا هست عوض مضافلهیه، او مضافله مسلمینه، نه الله، بیت و مال المسلمینه. تو خواستی بگی بیت مال الله است که این اموال را هر چه خواستی تصرف بکنی، بعد بگوی بسیار خوب، اگه من خلاف بکنم صاحبش خداست، من در قیامت جوابش میدم، تو هم که به قیامت معتقد نیستی. این مال مال مسلمینه، تو اگر خلاف کردی جوابگوی مسلمون ها باید باشی. این مسلمون ها را علیه او میشورون، دستش هم کوتاه میکرد، از طرفی هم مسلمون ها را آگاه میکرد که بیت المال بیت المال بیت مال الله نیست، بیت مال المسلمین است. خب شما باید از اموال خونتون حفاظت کنید. یه همچه آدمی بود. ممکن است کسی نفهمد یا بفهمد و جرأت اظهار نداشته باشد، اما او خوب میفهمید و خوب هم اظهار میکرد. لذا شما ببینید بزرگانی که نظیر مرحوم شیخ طوسی، اینا نام شریف ابازر را به عنوان جندب ابن جناده در کتاب رجال میارن، میگن او احد الارکان الاربعه است و جزء کسانی است که بهشت مشتاق او. ان الجنه تشتاق الى اربع، یکی از اونها ابوذر رضوان الله است. وجود مبارک امام صادق سلام الله در باره عظمت ابوذر فرموده است بین که ابوذر کسی بود که بعد از اینکه رسول خدا رحلت کرده است، ارتد الناس بعد النبی، که این ارتداد عن الاسلام نیست، ارتداد عن الولایه است، وگرنه حکم مرتد بر اونها جاری میشد، حکم مرتد فقهی بر اونها جاری نیست. اینا نه ارتداد فطری داشتن نه ارتداد ملی بحثه بکن فقهی، تو بحثای کلامی مرتد شدن. ارتد الناس یعنی ارتد عن الولایه، نه عن الاسلام که بشن مرتد و حکم فقهی مرتد بر اونها جاری باشد. ارتد الناس بعد النبی صلی الله علیه و سلم الا ثلاث، سلمان بود و ابوذر بود و مقداد. خب چنین آدمی بهشت مشتاق اوست. چرا؟ برای که بهشت را بهشتی می سازد. یه عده‌ای روی لطف الهی، کرامت الهی، فضل الهی به بهشت می روند، اما اونها که به مقام رضوان راه پیدا کردن، جنات تجری من تحتها الانهار، محصول کار اونهاست. اگر محصول کار اونهاست، خب هر محصولی از محصول خود لذت میبرد. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، اونطور که در نهج البلاغه آمده است، فرمود خیر من الخیر فاعله. این اصل کلی عقلی هم هست، یعنی بالاتر از هر کار خیر صاحب خیر است، بالاتر از نماز نمازگزار است، بالاتر از روزه روزگیر است. یه حقیقت صلاتی است که از صلات و عمود الدین، البته اون حساب خاص خود را دارد، اما نمازی که زید خونده است، البته زید بهتر از نماز خودشه، روزه‌ای که امر گرفته است، امر بهتر از روزه‌ای که گرفته، چون این اثر اوست، کار اوست. خب اثر که از مؤثر قوی‌تر نیست، فعل که از فاعل بالاتر نیست. خیر من الخیر فاعله، چن که شر من الشر فاعله، بدتر از دروغ دروغگوست، بدتر از غیبت غیبت کننده است، بدتر از ربا و رشوه رباخار و رشوه بگیر است. برای که این رشوه فعل اوست، این اثر اوست، مگر اثر از مؤثر قوی تر می شود؟ این دوتا اصل نورانی که در نهج البلاغه آمده است از امهات مسائل عقلی هم هست. و اگر کسی به مقام رضوان رسیده است، جنت اثر اوست، رضا بهشت مشتاق مؤثران او هستند. ان الجنه تشتاق الی اربع، که یکی از اونها وجود مبارک ابوذر رضوان الله تعالی علیه است. بنابراین جناب فخر رازی باید بداند به اینکه اولا این حدیث مرسل است، معتبر نیست، و ثانیا با اون جریانی که در استخلاف ابوذر رضوان الله علیه نقل شده است مخالف است. و ثالثاً بر فرض حالا اگر کسی نیروی اجرایی نبود، نقصی هم نیست، و خود جناب فخر رازی هم در صدد تنقیص ابوذر رضوان الله علیه نبود و نیست، ولی خواست بگوید به این که هر کسی بالاخره یک کار خاصی دارد، یک سمت مخصوصی دارد. والحمدلله رب العالمین.